سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبری در قرآن سوره هود آیات 49 به بعد. قبل از قرائت این آیات در آیه 45 یه جمله ای داشتیم که کمی عجله شد و اون جمله جا موند و تدبر نشد. در آیه 45 داشتیم که ونادا نوح ربه، نوح پروردگار خود را ندا کرد. فقال رب ان ابنی من اهلی، گفت که پروردگارا پسرم از خاندان و اهل من است. و ان وعدک الحق، و قطعا وعده تو راست است. یعنی اینکه اونهایی که سوار بر کشتی نشند غرق خواهند شد و دچار عذاب می شوند. یعنی خدایا این فرزند من رو از غرق شدن نجات بده. بعد فرمود که و انت احکم الحاکمین. این جمله و انت احکم الحاکمین معناش چیه؟ و ما چه استفاده ای میتونیم ببریم از این جمله که حضرت نوح به خدای متعال میفرماید که انت احکم الحاکمین؟ حاکم به چه کسی گفته میشه؟ و خدا احکم الحاکمینه. یه معنایی از حاکم در ذهن ما هست، یه معنایی خدای متعال اراده فرموده. آیا اون معنایی که در ذهن ما هست از کلمه حاکم، حکومت، با اون معنایی که خدای متعال در این آیه و یا آیات دیگر اراده فرموده یکیه یا دوتاست؟ این مسئله خیلی مهمه که ما فرهنگ لغات ذهنی خودمون رو با فرهنگ لغات قرآن هماهنگ کنیم و لااقل توجه داشته باشیم که مراد خدا از این کلماتی که به کار میبره چه معناییه، و یا حداقل احتمالات دیگر رو در مورد اون کلمه بهش توجه کنیم. چون ما مفسر قرآن که نیستیم، در حد احتمال میتونیم به این مسئله توجه کنیم. میفرماید که و انت احکم الحاکمین، خدایا تو احکم الحاکمینی، حاکمترین حاکمان. حاکم کیه؟ حاکم چیه؟ آیا حاکم به معنای همین معنایی است که در ذهن ما هست که میگیم حکومت؟ یک حکومت خوب حاکمی داره و این حاکم مسئولیت هایی داره. در هر حکومتی حاکم اون حکومت تعهداتی داره، مسئولیت هایی داره، وظایفی داره که باید به اون وظایف خودش عمل کنه. مسئولیت حکومت رو قبول کرده، شده حاکم. خب حالا باید به اون وظایف و مسئولیتهاش عمل کنه دیگه، مسئول در قبال اون حکومت، در قبال مردمی که بر اونها حکومت میکنه. فلذا میاد دولت تشکیل میده. یعنی چی؟ یعنی این دولت دارای وزارتخانه های متعددیه. جمیع امور یه مملکت رو طبقه بندی کردن، دسته بندی کردن در وزارتخانه های مختلف. امور مملکت یعنی چی؟ یعنی نیازهایی که یه کشور داره. هر کجا که مسئله نیاز مطرح میشه، در قبالش تکلیف به وجود میاد. هر کجا کمبودی هست، نیازی هست، مصلحتی وجود داره، تکلیفی هم پیدا میشه. هر کجا باری زمین مونده، یه وظیفه ای برای برداشتن این بار اینجا پیدا میشه که باید این کار انجام بشه. یک حکومت که دولت تشکیل میده، مسئولیت ها تقسیم شده، مشخص میشه که این وزارتخونه این کارها رو انجام بده، اون وزارتخونه اون قسمت از کارها رو انجام بده. یعنی حاکم کسی است که مسئولیتش در قبال حکومت و کشور و مردم از همه بیشتره. همه مسئولیت ها متوجه اون حاکمه و همه چشمشون به حاکمه که میگن ما از تو میخواهیم که خواسته های ما رو اجابت کنی، تقاضاهای ما رو انجام بدی، نیازهای ما رو تأمین کنی. اگر معنای حکومت این باشه که در ذهن ما اینه، میگیم حکومت یعنی این، حاکمم یعنی کسی که این حکومت رو داره حاکمیت میکنه و همه مسئولیت‌ها گردن اوه، بار مسئولیتش از همه سنگین تره و تمام تقاضاها توجهش به سوی اوه. همه میگن ما از تو میخواییم، تو باید کار ما رو انجام بدی. اگر حاکم این باشه، خب اینجا میفرماد که و انت احکم الحاکمین، خدایا تو احکم الحاکمینی. احکم الحاکمینی یعنی چی؟ یعنی مسئولیتت از همه بیشتره. آدم به خدا میگه خدایا تو از همه ما مسئولیتت بیشتره، تکلیفی که به عهده داری از همه ما سنگین‌تره. اصلا این معنا متصور هست که ما که بنده خدا هستیم و مخلوق خدا هستیم، به خدای خودمون که خالق ماست و حاکم بر ماست، حالا این حاکم یعنی چی؟ اینو میخوام معنا کنم. بگیم خدایا تو از همه مسئولیتت بیشتره. ما چه گناهی داریم؟ ما همه ما از تو طلبکاری، تو به همه ما بدهکاری، بدهکارترین موجودات در عالم خدایا تو هستی. احکم الحاکمینی یعنی بدهکارترین موجودات در عالم. معنایی که از کلمه حاکم و حکومت تو ذهن ماست اینه. خب این معنا با حاکمی که خدای متعال اینجا به کار برده و حضرت نوح به خدا می فرمد و انت احکم الحاکمین جور در نمیاد. هیچ وقت حضرت نوح به خدا نمیگه خدایا تو مدیون ما هستی، ما طلبکار از تو هستی، ما حق داریم تو مکلفی در قبال این حق ما، باید بدهی تو بپردازی. خدا بشه بدهکار، ما بشیم طلبکار، در حالی که وضع بالعکس، یعنی خدای متعال طلبکار، ما بدهکاریم، ما عبدیم، ما باید عبد باشیم، ما مدیون خدا هستیم. خدای متعال که برای ما تعیین تکلیف میکنه و ما بدهکار به خدا میشیم. باید نماز بخونیم، باید روزه بگیریم، باید بایدها، اینا تکالیف احکام شرعی ما نیستیم که جعل میکنیم برای خدا، خداست که جعل میفرماید برای ما، خداست که تشریع میکنه احکام رو. فلذا به خدا میگیم خدا حکم کننده است، حاکم است یعنی جعل کننده احکام است. این یه معنا، حاکم است یعنی قوانین شرعی رو برای ما جعل میکنه، احکام شرعی رو گردن ما میگذاره، میگه خب ماه رمضانه باید روزه بگیری. خدا حاکم بر ماست. اون معنایی رو که ما از حکومت تو ذهنمونه، معنای بدهکاریه، ما هستیم که مسئولیتی رو به گردن رئیس حکومت و مملکت میگذاریم و ازش میخواییم، میگیم این کارا رو برای ما بکن، برای ما اوضاع اقتصادی کشورمون رو درست کن، وضع خونه هامون رو سامان بده، اوضاع نمیدونم امنیتیمون رو اصلاح کن، وضع نمیدونم چه خارجه، مسائل آموزش، پرورش و سایر امور و کمبودها و نیازهای موجود در مملکت رو، اینا رو همه رو اصلاح کن. همه طلبکار، همه میگن این کارو کن اون کارو کن، اونم بگه باید بگه چشم. یعنی ما برای اون تعیین تکلیف میکنیم و او بدهکار ما میشه، در حالی که در مورد خدا این معنا نیست. خداست که به ما میگه تو باید این کارو بکنی، این کارو نکنی. خدا طلبکار از ماست. جایگاه خدا جایگاه بدهکاری نیست. فلذا در قرآن فرمود چی؟ فرمود که لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. خدا هر کاری که میکنه شما حق ندارید ازش سوال کنی چرا، مورد سوال قرارش بدی، بهش اعتراض کنی که این چی بود، چرا اینجوری کردی، چرا اونجوری کردی. و هم یسألون، اما شماها مورد سوال باید قرار بگیرید. خودت شماها اینجوری نیست که خدا نتونه از شماها سوال کنه، نه، خدا از شماها سوال میکنه، ولی شما حق ندارید از خدا سوال کنید. پس یه معنای حاکم به معنای جعل قانون شرعیه، یه معنای دیگه یه حاکم به معنای خلق عالم تکوینه. یعنی تو عالم تکوین قانون، قوانین تکوینی عالم رو خدای متعال خلق کرده و جعل کرده. این عالم خلقت دارای سنت و قوانین الهیه که همه اینها میشه حکومت خدا بر ما. خدا حاکم بر ماست، نه اینکه در مقام تشریع، بلکه در مقام تکوین، حکومت تکوینی داره بر ما. و اینکه در دعای کمیل حضرت علی علیه السلام فرمود که لا یمکن الفرار من حکومتک، خدای از حکومت تو نمیشه فرار کرد، یعنی از سنت الله، از سننی که در عالم هست. سننم یعنی همون قوانینی که تو عالم وجود، نمیشه خارج شد. شما هر کاری که بخوای انجام بدی باید تو این قوانینی که تو عالم وجود داره حرکت کنی. نهایتا از قضا الهی به قدر الهی پناه ببری، از قدری به قدر دیگر، خارج از این چارچوب حکومت الهی که نمیتونی کاری انجام بدی. لا یمکن الفرار من حکومتک. خب در مجموع میفرماد که لا یسأل عما یفعل، خدا هر کاری که میکنه مورد سوال قرار نمیگیره. ما حق نداریم به خدا بگیم چرا، مثلا فرض بکنید که آدما میمیرن، چرا اون آقا مرد، چرا نمیدونم اون مردم فلان جا فقیرن، چرا اونا غنیان، چرا فلان، اینا چرا چرا چرا، این همین چراهایی که گاهی اوقات هم میگیم، ولی حق نداریم که، یعنی اینا ناشکریه در حقیقت و پا رو از گلیم خودمون فراتر گذاشتنه که میگیم اگر دستم رسد بر چرخ گردون همی گویم که این چین است و اون چون. همینو خدا میفهمد لا یسأل عما یفعل، حق ندارید. و هم یس، شما خودتون باید بدهکار بدونید، بگید خدایا من چی کار باید بکنم که نکردم. نباید بری سراغ خدا ببینی خدا چی کار باید میکرده که نکرده. خدا باید چی کار نکرده چیه؟ خدا حقه، هر کاری کرده درسته. به فعل خدا باید راضی باشی، باید برگردونی مشکلات رو به خودت. هر کجا دیدی که مشکلی برات به وجود اومده، این مشکل رو برگردون به خودت، ببین تو کجا کم گذاشتی، تو کجا کوتاهی کردی. زود نرو سراغ خدا، بگو خدا اینجا برای من کم گذاشته، خدا نعوذ بالله اینجا به من ظلم کرده. نه، لیس بظلام للعبید، خدا به هیچ بنده ای ظلم نمی کنه. اصلا ظلم در خدا راه نداره، نمیتونه خدا ظلم کنه. ببین خودت کجا ظلم کردی به خودت. و هم یسالون، ما هستیم که مورد سوال قرار میگیریم و باید از خودمون سوال کنیم ما کجا کم گذاشتیم، کجا به وظیفه‌ای که داشتیم عمل نکردیم. پس حاکم در قرآن به معنای حکومتی که ما مد نظرمونه و تو ذهنمونه نیست. اون حکومت حکومتی است که نهایتاً اگر این حکومت حکومت مثلا فرض بکنید که مردمی باشه دیگه، خیلی دیگه عادلانه و مردمی و اینها، تازه این بدهکار مردمه. خیلی خوب باشه که جبار نباشه، دیکتاتور نباشه، ظالم نباشه، این میشه حکومت مردمی. حکومت مردمی تازه میشه بدهکار مردم، در حالی که خدا که بدهکار نیست و همه به خدا بدهکاریم. و کمال ما و رشد ما و سعادت ما در گروه این است که خودمون رو نسبت به خدا بدهکار بدونیم و به خدا بگیم خدایا ما مقصریم، ما قاصریم، ما گناهکاریم. اصلا مناجات به خدا یعنی همین، یعنی کوتا پایین اومدن، یعنی خودتو هیچی نبین در برابر حق تعالی. حالا وقتی میفرماد که انت احکم الحاکمین، خدایا تو احکم الحاکمینی، یعنی هر کجای عالم حاکم به این معنای اینچنینی وجود داشته باشه که نداره، که اگرم باشه خدای از ناحیه خودته، تو بهش این مقام و سمت و پست رو دادی که حاکم باشه و همه نسبت به او باید تواضع کنن، تسلیم باشن، مطیع باشن، فرمان بردار او باشن. تو احکم الحاکمینی، تو از همه اونها بالاتری. معنای امامت اینه، یعنی اون جایگاهی رو که خدای متعال نسبت به مخلوقاتش و بندگانش داره، امام هم در راستای اون حکومت و حاکمیت الهی و حق تعالی نسبت به بندگان خدا پیدا میکنه. یعنی مردم باید نسبت به امام هم همون حالت رو داشته باشن که نسبت به خدا دارن، چون امام از خدا گرفته و بر اساس اطیع الله و اطیع الرسول، همونطور که اطاعت از خدا میکنی و خدا رو حاکم میدونی بر خودت، رسول خدا رو هم باید حاکم بر خودت بدونی. و اول الامر منکم، این میشه مقام امامت و مقام ولایتی که در راستای ولایت حق تعالی است. و الا اون ولایتی که ولی نعمتش خدا نباشه، ولی نعمتش مردم باشن، یعنی مردم اومدن یه کسی رو، حالا ولو این انسان انسان الهی باشه، به عنوان حاکم بر خودشون انتخاب کردن. مردم ولی نعمتن، مردم ولی نعمتن یعنی حالا طلبکاران، یه مسئولیتی رو سپردن به یه کسی، حالا میگن خب بگو ببینیم چیکار کردی. قرار بود مثلا فرض بکنید که خونه بسازی واسه ما، ساختی نساختی؟ قرار بود که مثلا فرض بکنید که گوشت و مرغ و تخم مرغ و برنج و اینو چیزای نیازهای ضروری زندگی ما رو تأمین کنید، کردی نکردی؟ پاسخگو باش، این میشه حاکم پاسخگو. اما حاکمیت خدا و اولیاء خدا حاکمیت پاسخگو به مردم نیست، مردم باید پاسخگو به خدا و اولیاء خدا باشن. این دوتا مقام و این دوتا سمت و این دوتا جایگاه نباید با هم دیگه خلط بشه. در ادامه می فرماید که بله آیه 49، تلک من انباء الغیب، اینو خوندیم. آیه 50، بله آها، در آیه 49 باز این قسمت آخر آیه باقی موند. درست می‌فرمایید، می‌فرماید تلک من انباء الغیب نوحیها الیک، اینایی که ما بهت گفتیم ای پیامبر ما، اینها اخبار غیبی بود که به تو وحی کردیم. ما کنت تعلمها انت، تو اگر خودت بودی و خودت، خب نمیدونستی این مسائلو. ما بودیم که بهت وحی کردیم. یه عده اینجا دوچار خطایی میشن و اون اینکه فکر میکنن که پیغمبر خدا علم غیب میگن نداره. خب پیغمبر خدا علم غیب نداره، پیغمبر خدا فقط نیست که هیچ کس علم غیب نداره، همه اینجورن که علم غیب ندارن. فرق پیغمبر خدا با ما این است که خدای متعال به پیغمبرش وحی میکنه، به ما وحی نمیکنه. به پیغمبرش که وحی میکنه یعنی علم غیب رو بهش وحی میکنه و میگه، از غیب بهش خبر میده، به ما خبر نمیده. صرف این که اینجا فرموده که خدا میفرماد که بله ما کنت تعلمها انت، یعنی علم غیب نداشتی، این معنیش نیست که پیغمبر علم غیب نداره، یعنی به خودی خود اگر خودت بودی و خدا بهت وحی نمی کرد تو خودت نمی دونستی. خب بله همینطوره، هیچ کس چنین ادعایی نداره که پیغمبر از پیش خودش علم غیب داره، نه. همه اونهایی هم که میگن که پیامبران علم غیب دارن، اولیاء خدا علم غیب دارن، اینها منظورشون این است که خدای متعال به اینها میده و خدای متعال به اونها گفته. اینجا هم که تصریح دارد که میفرماد تلک من انباء الغیب نوحیها الیک، ما به تو وحی کردیم، پس معلوم میشه غیب رو وحی هم میکنه. و اگر کسی بگه که نه خیر هیچ فرقی بین ما و پیامبران نیست، اصلا به پیامبران هم وحی نمیشه، خب این حرف غلطی است، خلاف نص آیه قرآن هم هست که میفرماد نوحی ها الیک ما کنت تعلمها انت، تو به خودی خود این علوم غیبی رو نداشتی. ولا قوم کمن قبل حالا، و قوم تو هم از این اخبار بی اطلاع بودن. فصبر، پس صبر کن. ان العاقبت للمتقین. فصبر ان العاقبت للمتقین. این ماجراهایی که از غیب برات گفتیم حالا فهمت باز شد، فهمیدی که عجب در گذشته چه اتفاقاتی افتاده در بین امم. امم گذشته، مردمان گذشته، اینها با پیامبرانشون چه ارتباطاتی داشتن، چه مسائلی بوده، چه اتفاقاتی افتاده. اینها رو که فهمیدی چشمت باز میشه، سینت گشاده میشه، تحملت زیاد میشه. وقتی که ما فکر کنیم که این حوادثی که داره اتفاق میافته فقط داره برای ما اتفاق میافته، این فشارها، سختیها، مشکلات فقط مال ماست، خیلی بهمون سخت میگذره، خودمونو میبازیم، خودمونو گم میکنیم، دست و پامونو گم میکنیم، دلمون میلرزه. اما وقتی فهمیدیم نه آقا، اینا مسائلی است که عادیه، طبیعیه، از این جور مسائل اینقدر بوده در گذشته، تحملمون بالا میره. فلذا میفرماید که فصبر، تحمل کن، صبر کن. اینایی که بهت گفتم برای این بود که تحمل تو بالا ببرم، حالا تحمل کن، تحمل کن، صبر کن. یه دستورالعمل فقهی نیست، اینجور نیست که مثلا یه کسی بیاد به ما بگه من به تو دستور میدهم که صبر کن، تو هم بگی خب حالا من تا حالا نمیتونستم صبر کنم، حالا که تو گفتی چه صبر میکنم. صبر یه معناییست که باید تو وجود انسان محقق بشه، یه حقیقتی است که باید در انسان به وجود بیاد، یعنی دل انسان بزرگ بشه، سینه انسان گشاده بشه. علم نشرح لک صدرک، شرح صدر پیدا بکنه، تحملش زیاد بشه. زیاد شدن تحمل با گفتن این که فصبر که درست نمیشه، که این فصبر یعنی اون مقدماتی که برات گفتم از گذشته، که گذشتگانم اینطور بوده، اینطور بوده، این مسائل بوده، حالا تو الان دیگه میتونی تحمل کنی. یعنی وقتی فهمیدی اون علم تو، اطلاع تو، آگاهی تو، صبر تو رو بالا میبره. در روایت داریم امام صادق علیه السلام فرمود که نحن صبر، ما صبر کننده هستیم، لأنا نعلم علا بله نصبر علا ما نعلمون، ما صبر میکنیم بر آن چرا که میدانیم، یعنی این علم ما باعث میشه که تحمل ما زیاد میشه، صبر ما بالا میره. حالا خدای متعال میفرمه من از غیب دارن بهت میگم برای اینکه علمت بالا بره، صبرت زیاد بشه، تحملت بالا بره. خیلی آگاهی شده که به ما مراجعه کردن و در مقام مشاوره مشکلاتی براشون به وجود اومده تو زندگیشون، گاهی مشکلاتی شخصی مربوط به حال و اوضاع روانی و عصبی و روحیشون، و اظهار ناامیدی از این که کسی بتونه اونها رو درمان کنه، مشکل اونها رو حل کنه. گاهی کلی ما باید بله وقت صرف کنیم تا اینها رو قانع کنیم که این مشکلی که الان برای شما پیش اومده این مال شما نیست، فقط وقتی اینها مراجعه میکنن میگه یه مشکلی برای من به وجود اومده که هیچ کس تا حالا همچین مشکلی رو نداشت، و بعدم به ما میگه که شما هم نمیتونی منو درک کنی که من چی میکشم الان، چه مشکلی دارم. هر چی بهش میگیم که آقا جون من درکت میکنم، من میدونم تو داری چی میگی، میگه نه نه اشتباه میکن، نمیدونی، نمیفهم. میگه اگه درکم میکردی باید مثل من میشدی، همینجور به هم میریختی، اوضاع احوالت قاطی میشد، نمیدونم مشکلاتت چی میشد. یه آقا من این مراحلی که تو الان داری میگی رو طی کردم، همه اینایی که میگی رو من گذروندم. نه من گذروندم، خیلی های دیگه هم گذرون. میگه نه هیچ کس نگه، فقط منم که این مشکلات دارم. باورش نمیشه که این مشکلاتی که داره این مشکلاتیست که همه انسانها تو مسیر زندگیشون دوچارش میشن و شدن، و همین مراحل رو باید همه طی کنن، همه باید طی کنن. صحبت این نیست که یکی طی کنه یکی دیگه نکنه، همه باید همه این مراحل رو طی کنن، حالا یکی زودتر طی بکنه یکی دیرتر. و چقدر ما باید وقت صرف کنیم برای اینا و توضیح بدیم تا اینا قانع بشن. گاهی اوقات میگیم که آقا این که تو داری میگی این مشکل تو دقیقاً این همین بلکه بدتر از این، تو نفر اولی نیستی که اومدی این مسائل رو داری مطرح میکنی، مثلا 1000 تا 2000 تا قبل از تو هم بودن کسانی که همین مشکل تو رو بدتر از اینو داشتن و اومدن و این مشکلشون حل شده. حالا تو از گرد راه رسیدی، تازه به این مشکل برخورد کردی، خیال میکنی یه چیزیست که هیچ کس نداره، این چیز جدیدیه. نه جدید نیست. این یکی از معضلات زندگی انسانه که وقتی با یه مشکلی مواجه میشه ناامید میشه از حلش و درمانش و برطرف کردنش، و فکر میکنه که تازه است و جدیده و برای هیچ کس اتفاق نیفتاده. خب اینجا ما بیایم چیکار میکنیم؟ کاری که قرآن داره انجام میده، میاد میگه من خبر دارم میدم بهت از غیب، وحی میکنم بهت، دارم میگم که قبل از تو هم این اتفاقا افتاده ها، خودتو نبازی، فکر نکنه این مشکل فقط مشکل توه، نه این مشکل قبل از تو هم بوده، هیچ چیز جدید و تازه ای نیست، بعد از تو هم خواهد بود. نگران این مشکلاتی که برات پیش میاد نباش، اینا همش گذراست، رد میشه. الان گاهی اوقات میبینی که مثلا یه مرتبه آسمان تیره و تار میشه، رگبار میگیره، رعد و برق میشه، و طوفان میاد. بعضیا چنان وحشت و ترس پیدا میکنن که خودشونو میبازن، میگن دیگه تموم شد، دیگه زندگی به پایان رسید، دیگه آسمان اومد زمین، زمین رفت آسمان. اونایی که تجربه دارن میگن عجله نکن، نه نگران نباش، ناراحت نباش، الان تموم، یه رگباره. یه رگبار است موقتی، الان میگیره و تموم میشه، الان دوباره ابرا میره، آفتاب میشه، باز میبینی اوضاع احوال عادی عادیه. خدای متعال این اخبار رو میفرماد، ما به پیامبرمون از غیب میگیم و به قومش، قومش هم اینا رو خبر ندارن، اونا هم خودشونو گم میکنن، دست پاشونو گم میکنن، به اونا هم خبر میدیم که اینا هم حواسشون باشه که اینا چیز جدید و تازه ای نیست و این باعث میشه که تحمل اینا زیاد میشه. فصبر، تحمل کن حالا که اینا رو فهمیدی. ان العاقبت للمتقین، یعنی این رعد و برقا الان تموم میشه، عاقبت هوا صاف میشه، تمیز میشه، آفتابی میشه، گرفتاری ها و مشکلات برطرف میشه. ان العاقبت للمتقین یعنی این، یعنی اگر مسیر تقوا رو طی کنی و پیش بگیری، گرفتاری ها برطرف میشه. این مراحل رو طی میکنی، تو مسیری که داری میری سختی ها هست، دشواری ها هست، خدا رو در نظر بگیر، بعد ببین چقدر آسون میشه. انما العسر یسرا، آسونی هم داره، نیاز به تقوا داره. متقین عاقبت با اوناست، عاقبت با اوناست، یعنی اگر که تقوا داشته باشن از این مشکلات و گرفتاری ها به راحتی عبور میکنن و به فرج میرسند، گشایش در امورشون حاصل میشه. والعاقبت للمتقین، عاقبت این راه خوبه، للمتقین یعنی مال شماست، مال شماست، عاقبت به نفع شماست. سختی ها رو تحمل کن، تو سختی ها خودتو نباز، دست و پاتو گم نکن، نگران نشو، نگو دیگه تموم شد، دیگه تموم شد. دیدید گاهی مصیبتی برامون پیش میاد، این مصیبت سنگین باشه، خودمونو میبازیم، میگیم دیگه تموم شد، نه نه، میگه نگو. ول عاقبت للمتقین، کن لما لا ترجو ارجا مما ترجو. اون موقعی که از همه چیز ناامید شدی، تازه امیدوارتر باش، تازه اون موقع وقت امیدواریه، چون همه گشایش ها در اوج فشارها و سختی هاست. یعنی وقتی یه مصیبت به اوج خودش میرسه، اونجاست که مثل فواره‌ای که بالا میره دوباره بر میگرده پایین. بیماری تب وقتی خیلی بالا میره، یه مرتبه میگن تب عرق کرد، اومد پایین، تبش عرق کرد، میاد پایین، اون مرحله حادش که رسید برمیگرده سمت پایین و رو به اصلاح و خوبی میره. میفرماد که نگران نباش، منتها ما وقتی که مشکلمون به اون درجه اعلای شدت و فشار میرسه، ناامید میشیم، در حالی که درست همونجا باید امیدوار باشیم. همون جایی که ناامید میشیم باید امیدوار باشیم. این میگه کل ما لا ترجو ارجام ما ترجو. از این که میبینی بچه تب کرده، این مشکلی نیست. خب این تب مقاومت بدن بچه است در مقابل بیماری. این تب زیاد میشه زیاد میشه زیاد میشه، لرزم پیدا میکنه، اونجا دیگه ما خودمونو میبازیم، دست و پامونو گم میکنیم، در حالی که این نشانه این است که میخواد خوب بشه. یعنی حالا داره بدنش مقاومت میکنه در مقابل میکروب و ویروس و باکتری و امثال اینا، میخواد اینا رو دفع کنه از وجودش. یه مرتبه بینی از اون اوجش اومد پایین. پدر مادرایی که اینها بچه اولشونه و ندیدن این مسائلو، اینا دست و پاشونو گم میکنن، هول میشن تا میبینن این مسائل اتفاقات میافته، ولی پدر مادراشون اینا رو بهشون آرامش میدن، میگن ما از این چیزا زیاد دیدیم، نگران نباش، درست میشه، الان خوب میشه، یه خود پاشورش کن، یه خود دستمال و حوله تر به پیشونش بذار، ببین الان حل میشه مسئله، خوب بله به خوبی و خوشی به پایان میرسه. ول عاقبت للمتقین، عاقبت با متقینه. هیچ باطلی نیست الا این که دورانش به پایان میرسه. و هیچ حقی نیست الا اینکه عاقبت حاکم میشه. و دولت پیدا میکنه. ان للباطل جوله، باطل جولانی داره ولی تموم میشه ها، پایان داره. ولی الحق دوله، حق است که بقا و دوام و حاکمیت داره. پس به حق دلبسته باش، دلخوش باش، گرچه موقتاً باطل جولانی داشته باشه، نگران نشو. لا یونسنک الا الحق، مایه آرامش تو فقط حق باشه. ولا یوحشنک الا الباطل، و اونی که تو رو به وحشت میندازه باطل باشه. از باطل بترس، گرچه جولان داره، گرچه به نظر میاد که دوران حکومتش باشه، اما این مثل فواره ای که بلند شود سرنگون شود. ان العاقبت للمتقین. عاقبت یه عاقبت شخصی داریم، یعنی اون نهایت کار که میشه بهشت و جهنم قیامتی، یعنی قیامت کار. یه عاقبت اجتماعی و بشری داریم که بله اجتماع بشر نهایتاً کارش به کجا میرسه. اینایی که عرض کردیم هر دوتاشو شامل شد، هم عاقبت شخصی، یعنی نهایتاً اگر تا تقوا داشته باشی، تو به خواسته های که به نفعت میرسی، وارد در بهشت سعادت میشی، سعادتمند میشی. این یه معنا. معنای دوم این که عاقبت این جهان هم، یعنی دنیا، رو به این است که متقین وارث زمین بشن و لقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بندگان صالح خدا اینها وارث زمین بشن. یعنی در عالم دنیا هم نهایت عالم دنیا و پایانش به نفع متقینه. اینم یه معنایی است که برای عاقبت میشه بیان کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.